نزدیکتر شویم. یک، تقویم های مخفی. این همه سیاره دور خورشید میچرخند و بدان وابستند، اما خورشید همچنان طوری خوشه انگور را رشد میدهد و رسیده میکند که انگار هیچ کار دیگری ندارد. گالیله. پانصد سال پیش دختری به نام پپیتا در دهکده‌ای کوچک در مکزیک زندگی می‌کرد. در شب عید میلاد مسیح، پپیتا همراه با بچه‌های دیگر دهکده راهی کلیسا شد. او دید که همه بچه‌های دیگر هدایای زیبایی برای مسیح نوزاد در دست دارند. پپیتا غصه‌دار شد و هیچ پولی نداشت که کمترین هدیه‌ای برای مسیح بخرد. پدرو، پسر عموی پپیتا، در حین راه رفتن دستش را دور شانه های پپیتا حلقه کرد. ناراحت نباش پپیتا، حتی ناقابلترین هدیه هم اگر با عشق داده شود در نظر خدا قابل قبول است. پپیتا دلا شد و دسته ای علف سبز از حاشیه جاده چید. در کلیسا آن دسته علف را در محراب گذاشت و دعایش را خواند. بچه های دیگر مسخره اش کردند. این علفای تو به چه درد مسیح می‌خورد پپیتا؟ پپیتا اشکش درآمد و از کلیسا بیرون دوید. گوشه‌ای تنها نشست و گریه کرد و به سرودی که دوستانش در کلیسا می‌خواندند گوش سپرد. بعد تنها راهی خانه شد. در روز عید میلاد مسیح، پپیتا و پدرو دوباره با هم به سمت کلیسا رفتند، اما پپیتا داخل نشد. تو برو داخل پدرو، من نمیام. بچه های دیگه به من میخندن چون من خیلی فقیرم. پدرو نتوانست دخترعمویش را راضی کند تا با او وارد کلیسا شود و تنها رفت و پپیتا بار دیگر تنها بیرون ماند. بعد دید که پدرو با عجله بیرون آمد. یالا بیا تو پپیتا، زود باش. پدرو دخترعمویش را به کلیسا برد و به محراب اشاره کرد. علفهای سبز، گلهایی به رنگ سرخ آتشین شده بودند و همه نیایشگران در سکوت ایستاده بودند و حیرت زده این صحنه را نگاه می کردند. افسانه معجزه گیاه پوینستیا نیز مانند همه افسانه های خوب شالوده ای از حقیقت و معرفت در بر دارد. پوینستیا گیاهی با عمر کوتاه روزانه است، بدین معنی که نسبت به تعداد ساعات متوالی تاریکی بسیار حساس است. هرچه طول شبها در ماه‌های آخر سال بیشتر می‌شود، پوینستیا قرمزتر می‌شود. در واقع برگ‌های این گیاه تغییر رنگ می‌دهند، اما این تغییر رنگ چنان تأثیر آشکاری دارد که اغلب پوینستیا را با گل اشتباه می‌گیرند. پوینستیا تبدیل به گیاهی شده که در بسیاری از بخش‌های دنیا نماد عید میلاد مسیح است و در خود مکزیک که این گیاه بومی آنجاست، آن را گل عید میلاد مسیح می‌خوانند. گلکاران با کنترل مصنوعی طول شب در زمان رشد آن دستکاری می‌کنند. کسانی که این گیاه را در خانه دارند نیز می‌توانند به شیوه‌های مشابه در تغییر رنگش شتاب بخشند، یعنی گلدان‌هایشان را در مکانی تاریک بگذارند که در داستان پپیتا این مکان تاریک کلیسا بود. در این افسانه کلیدهای دیگری نیز هستند که به ما کمک می‌کنند زمان را بهتر درک کنیم. زمان چیست؟ یک سال یعنی چه؟ آیا یک سال یعنی 365 روز یا 12 ماه یا یک دوره حسابداری مالی؟ یا شاید هم یک سال توالی تغییراتی در اطراف ما باشد. اول همه جا یخ می‌زند، بعد برف می‌بارد، گل‌های پامچال جوانه می‌زنند، گل‌های استکانی آبی رنگ رشد می‌کنند، درختان برگ سبز می‌آورند، فاخته‌ها و گنجشک‌ها پیدایشان می‌شود، گل‌های وحشی و تمشک و قارچ از زمین می‌رویند و بعد برگ‌ها دوباره می‌ریزند و یخبندان می‌شود. یا شاید بتوان یک سال را اینگونه توصیف کرد: حرارت مرکزی، هشدار سیل، سرماخوردگی، جاده‌های لغزنده، جلو کشیدن ساعت‌ها، تخم مرغ عید پاک، تمام شدن فصل بازی‌های لیگ فوتبال، تعطیلات کنار دریا، شروع شدن دوباره بازی‌های لیگ، عقب کشیدن ساعت‌ها، بازی بچه‌ها با میوه‌های شاهبلوط، البته فقط در مجلات، نه در عالم واقع، زمان خرید پالتوی جدید، سال نو. شیوه نگاه ما به یک سال معیار خوبی برای سنجش ارتباط ما با طبیعت است، چون بی‌توجهی به تغییرات آشکار از نشانه‌های اصلی رابطه از هم پاشیده است. فردی را تصور کنید که تصمیم می‌گیرد ورزش کند، 6 کیلو وزن کم می‌کند، مدل مویش را عوض می‌کند، یک روز صبح با اسپری برنزه کننده رنگ پوستش را تغییر می‌دهد و عصر همان روز چند دست لباس جدید و متفاوت می‌خرد. اگر همسرش متوجه این همه تغییر نشود، باید گفت که این رابطه زناشویی در خطر است. یکی از اشتباه‌های آزاردهنده بسیاری از دوستداران طبیعت این است که سعی می‌کنند دیگران را متوجه تغییرات فصول کنند و این نوع احساسات وقت همه را هدر می‌دهد. بله، نمایش فصلی طبیعت یکی از باشکوه‌ترین نمایش‌های روی کره زمین است، اما فقط وقتی می‌توانیم از این نمایش لذت ببریم که شخصیت‌های فرعی آن را نیز بشناسیم. تلاش برای هضم کل این نمایش در یک نشست از آن نوع چالش‌هایی است که شاید برای خدا سرگرم کننده باشد، اما حتی خدا هم بعد از تماشای کل این نمایش باید استراحتی بکند و چای و بیسکویتی بخورد. همانطور که در فصول پیشین دیدیم، ما با حرکت از تصویر گسترده، از روابط بزرگ، از طرح‌های عظیم دانش زیستگاهی به سوی روابط ظریف‌تر و شناخت گونه‌هایی که در این زیستگاه‌ها هستند، می‌توانیم آن تصویر بزرگتر را که طبیعت باشد به تدریج درک کنیم. این دقیق کردن نگاه بر کانونی کوچک است که امکانی فراهم می‌کند تا ما در لحظه از محیط طبیعی اطرافمان سر درآوریم. این رویکرد به ما کمک می‌کند تا در مورد ابعاد چارچوب طبیعت که اینقدر برایمان جذاب است، تصمیماتی بگیریم. حوزه‌ای که بیشترین علاقه ما را جذب خودش می‌کند، بسته به تصمیم شخصی ماست. در طبیعت هیچ چیز بهتر از چیز دیگر نیست و پرندگان بر زنبورها، ماهی خاردار یا افراها ارجحیت ندارند. اما وقتی این تصمیم را گرفتیم، همین علاقه به حوزه‌ای خاص است که به ما امکان می‌دهد تا از قوقایی از تغییرات که فصل‌ها نام دارد سر درآوریم. هر مقیاس معناداری از زمان در گردش زمین ریشه دارد، یعنی چرخش سالانه زمین به دور خورشید، و تغییرات منظم در آب و هوا و الگوهای زندگی گیاهان و حیوانات که پشت سر هم می آیند. البته هیچ کس از تغییرات گسترده در محیطش غافل نیست. منظور آن تغییراتی است که بین تابستان و زمستان رخ می دهند، اما تقریبا همه ارتباطشان را با الگوهای ظریف‌تر تغییر در اطرافشان قطع کردند. فرقی نمی کند به وضعیت خورشید نگاه کنیم یا به آسمان در شب یا ریسنین گیاهان. به هر حال می توانیم تقویم‌های گم شده را دوباره کشف کنیم. تقویم‌های آسمانی احتیاج نیاکان ما را بران داشت تا رابطه‌ای فوق‌العاده کاربردی با ستارگان برقرار کنند. ستاره کاروانکش درخشان‌ترین ستاره در آسمان شب است و مصریان باستان از ظاهر آن برای پیش‌بینی وضعیت غذایی سالانه رود نیل استفاده می‌کردند. فرهنگ‌های باستان در سراسر دنیا الگوهای زندگیشان را به آنچه بالای سرشان می دیدند گره می زدند. بومیان استرالیا از قدیم وقتی زراعت را آغاز می کردند که صورت فلکی پروین یا هفت خواهران در آسمان نمودار می شد. اگر خیلی دوست داریم تا این ارتباط از دست رفته با زمان را در آسمان شب از نو بسازیم، زبان می تواند به ما کمک کند. گاهی سرنخ موجود در نام اشکال در آسمان آشکارند. مثلا مثلث‌های تابستانی و زمستانی. گاهی هم این اشکال نیازمند تفکر و غور فرهنگی بیشترند. صورت فلکی سنبله معمولاً در تصویرها دختری است که شاخه‌ای گندم در دست دارد که نماد تابستان است. برج حمل به شکل قوچی است که نماد باستانی باروری است و در نتیجه صورت فلکی بهار است. جهتیابان در طبیعت باید به سرعت یاد بگیرند که خورشید هر روز در نقطه‌ای اندک متفاوت با روز قبل طلوع و غروب می‌کند و این جهت طی دوره یک سال تغییر شدیدی دارد. در نیمه‌های زمستان در بریتانیا خورشید در جنوب شرقی طلوع و در جنوب غربی غروب می‌کند، اما نیمه‌های تابستان خورشید در شمال شرقی طلوع و در شمال غربی غروب می‌کند. وقتی پای طلوع و غروب خورشید در میان باشد، زمان و جهت دو سوی یک سکند. اگر یکی را بدانی، می توانی دیگری را منطقاً استنتاج کنی. مردمان باستان از جهتی خلاف جهت جهتیابی امروزی به این رابطه نزدیک می شدند. اگر می خواهید بدانید چطور از خورشید به عنوان تقویم استفاده کنید، بد نیست که از رویکرد باستانیان تقلید کنید. اگر نقطه طلوع خورشید را با استفاده از سنگ‌هایی که بتوان از یک نقطه ثابت دید ظرف یک سال نشانه گذاری کنید، نتیجه کارتان همان تقویم است. این تقویم‌ها را هنوز می‌توان دید، هم در اماکنی که نام‌های آشنا دارند مانند استونهنج و هم مناطقی که نام‌هایشان کمتر به گوشمان خورده و در مناظر عصر برنز پراکنده‌اند. اگر می توانید چه طلوع و چه غروب خورشید را در طول نیم سال یا بیشتر از یک مکان ثابت ببینید، بد نیز خودتان تقویم سازی را تجربه کنید. اصلا لازم نیست که تخت سنگ های قول پیکر را بالای یک تپه بکشید. علامت گذاری روی لبه پنجره نیز همان تأثیر را دارد و به همان اندازه تقویمی دقیق است. زمان زمین. حتی کوتاه‌ترین پیاده‌روی می‌تواند توری مسافرتی برای تماشای تقویم‌ها، ساعت‌ها و دماسنج‌های شگفت‌انگیز طبیعی باشد. رشد بیشتر گیاهان وقتی دمای هوا به زیر 6 درجه سانتیگراد می‌رسد متوقف می‌شود، اما هر گیاه و حیوانی به شکلی منحصر به فرد به نور و دما واکنش نشان می دهد و با تمرین می توان متوجه آن شد. این فرایند در ساده ترین سطحش با فهم این نکته آغاز می شود که در هر چیزی که مورد علاقه ما باشد امکانی برای شناخت وجود دارد. گلها، ماهیها، قارچها و ماکیان از همان ابتدا این مسئله را روشن می کنند که تقویم و برنامه‌ای زمانی دارند. بخشی از فرایند طبیعت دوست شدن در واقع تطبیق دادن جدول‌های زمانی است. گاه می‌توان این کار را به شکل غیر رسمی و ساده انجام داد. ما هر سال در کمال خونسردی انتظار اولین گنجشک‌ها را می‌کشیم، اما گاهی نیز به تنظیمات رسمی‌تر نیاز داریم. گوزن شمالی در لاپلند مهاجرت تابستانیش را با نوعی وقت شناسی مثال زدنی آغاز می کند. این گوزن‌ها هر سال درست در روز 29 ژوئیه عازم سفر می شوند. در کل دنیا هیچ دانشمندی پیدا نمی شود که بتواند ما را حتی از 10% تمام تغییرات در کل جهان طبیعت در طول یک سال کاملا آگاه سازد. با این حال، هر فردی که با طبیعت ارتباط برقرار کند میتواند برخی از داستانهای سالیانه حوزه مورد علاقه‌اش در طبیعت را برای من تعریف کند و این داستانها با گذشت سالیان دقیق‌تر و پرشاخ و برگ‌تر هم میشوند. مثلا اگر ما به درختان علاقه‌مند شویم، در ابتدا ناگزیر از آشکارترین الگوها آگاهی می‌یابیم. رشد برگ‌ها در بهار و برگ ریزان در پاییز. چیزی نمی گذرد که کنجکاوی ما را از این نکته مطلع می کند که گیاهان نسبت به طول شب حساسند و همین حساسیت است که نوعی آگاهی از فصلها به آنها می بخشد. توت فرنگی کاران چراغ گلخانه را در نیمه های شب روشن می گذارند. فقط 5 دقیقه لازم است که یک شب طولانی را برای گیاهان تبدیل به 2 شب کوتاه کند. به این ترتیب زمستان با یک فشار کلید برق تابستان می شود. سال دومی که درختان را زیر نظر داریم، رنگ‌های طلایی و قرمز برگ‌هایی که زمین می‌ریزند، دیگر فقط به نظرمان زیبا نیستند، چون آموخته‌ایم که درختان این زمان از سال را برای بیرون ریختن مواد سمی انتخاب می‌کنند و همه فلزات سمی را که در طول سال گذشته از خاک جذب کردند، فوراً به این برگ‌های در حال ریزش هدایت می‌کنند و بیرون می‌ریزند. به این ترتیب، برگ‌های طلایی نوعی درخشندگی فلزگونه در ذهن ما پیدا می کنند. علاقه من به جهتیابی در طبیعت بدین معنی است که من خوب به هنرهای نور و تاریکی مسلط شدم. این هنرها عبارتند از نورگرایی، فوتوتروپیسم، زمینگرایی، گرانشگرایی و لمسگرایی، شیوه رشد گیاهان در واکنش به نور، جاذبه و لمس. من دوست دارم درختان را به عنوان قطب نما به کار برم و این کنجکاوی تجربی به سرعت به کنجکاوی آکادمیک منتهی شد، چون تنها راهی که می توانستم پاسخ پرسش‌هایم را پیدا کنم این بود که بفهمم درختان چطور به نور خورشید، جاذبه زمین، باد و زمان واکنش نشان می دهند. وقتی شبها را صرف مطالعه مقالات پژوهشی آکادمیک در مورد وزن ریشه درختان در کشوری دیگر، آن هم فقط برای سرگرمی می کنید، می فهمید که بدجور به ویروس طبیعت مبتلا شده اید. این علاقمندی هم مرا به سوی فهم بسیاری از تغییرات سالیانه درختان هدایت کرد و به من اجازه داد تا هر بار که پیاده روی می کنم، به شیوهی ژرف‌تر و جذاب‌تر با زمان ارتباط برقرار کنم. من در ساده ترین سطح، متوجه چیزهایی می شوم از قبیل شیوه تخمین زدن سن یک درخت مخروطی جوان با شمردن تعداد مجموع شاخه های جانبی آن. در سطحی عمیق‌تر متوجه می شوم که اواخر پاییز زمانی است که می توانم جهت را از روی شکل شاخه های درختی در دور دست بخوانم. نورگرایی باعث می شود که شاخه های درختان در سمت جنوب افقی تر از شاخه های درختان شمالی باشند. بر همین وجه، علاقه به پرندگان ما را از شیوه واکنش حسگرهای مغز پرنده به سطوح و زمانهای مختلف نور آگاه می سازد. هیچ چیز مثل عادات مهاجرتی پرندگان علاقه ما را به تغییرات فصلی جذب نمی کند. پرندگان می آیند و می روند و همین آمدن و رفتن پرندگان شادی ها و رازهایی به همراه دارد که هزاران کتاب را پر کردند. شناخت عادات فصلی ماهی قزلالا یا ماهی آزاد برای ماهیگیران آنقدر لذت بخش است که اگر بحثی آزاد بین ماهیگیران و ماهیان برگزار می شد، خود ماهی ها از این همه اطلاعات حریف شگفت زده می شدند. هر پاییز، پروانه هایی به نام دریا سالار سرخ سواحل ما را ترک می کنند و به خانه دومشان که سرزمین زیبا و شرابخیز اندلس در اسپانیاس می روند. آنها در اندلس تخم گذاری می کنند و می میرند. هیچ گونه ای در مقابل ضربات سهمگین و داغ خورشید در امان نیست. ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم. تا به حال سعی کرده اید که در آغاز تعطیلات تابستان با ماشین به کرنوال بروید؟ شورشیان گونه هایی که علیه هنجارهای فصلی قیام می کنند به دلیل شجاعتشان مورد توجه هند. توکای بزرگ که وقتی همه پرندگان دیگر ساکت شدند باز هم حتی در تندبادهای زمستانی آوازش شنیده می شود، احترام ما را برمی انگیزد و وقتی باد می وزد نام مسارش خروس طوفان واقعا با مسما می شود. تمشکای قرمز و برگهای سبز یشمی درخت راج به کارتهای کریسمس ما نیز راه یافتند و علارغم خارهایشان محبوب ما شدند، چون اجازه نمی دهند که رنگهایشان در اثر کاهش نور در روز یا پتوی برفی که رویشان می نشیند تغییر کند. سرو کوهی در هر زمان از سال گل می دهد و عشق ما به این ایستادگی را می توان از این گفتار قدیمی فهمید که هر وقت بوسیدن از مد افتاد سرو کوهی هم گل نمی دهد. درست است که ما شورشیان طبیعت را دوست داریم، اما نسبت به گونه هایی که مجبور می شوند به شیوه این مصنوعی قیام کنند احساسات متفاوتی داریم. مردم اگر بدانند که دانشمندان با استفاده از ژن‌های مقاوم در برابر سرما که از ماهی‌ها می‌گیرند، گوجه فرنگی‌ها را در زمستان رسیده می‌کنند، شاید تصورشان درباره گوجه فرنگی‌های زمستانی عوض شود. فقط گیاهان و حیوانات نیستند که می‌توانند شورش کنند. ما هم می‌توانیم با انجام دادن کارهایی که حواسمان را به شکلی ملایم شوکه می‌کنند شورش کنیم. پیاده روی در یک شب سرد زمستانی می تواند حواس ما را از نو تنظیم کند و شادی های جدیدی از مشاهده منظره‌ای که فکر می کردیم به خوبی می شناسیم برای ما به ارمغان آورد. چیزهایی که زمان را برای ما مشخص می کنند می توانند علایق ما را آشکار سازند و از آنجایی که علایق ما به نوعی معرف شخصیت ما هستند می توانیم با پرسیدن این پرسش که بهار برای تو چه معنایی دارد، اطلاعات زیادی درباره مخاطبمان به دست آوریم. اگر حرفم را باور ندارید، این فرضیه را امتحان کنید. اگر مخاطب شما پرسید که منظورتان از این پرسش چیست، عقب نشینی نکنید. جلوتر بروید و پرسشتان را تکرار کنید. شفاف و آرام حرف بزنید. حالا لبخند بزنید و در گوشش زمزمه کنید. وقتی زمین آنقدر گل بدهد که 7 گل مروارید زیر یک پای تو جا شوند، بهار از راه رسیده است. بعد رقصی سنتی را که برای باروری بیشتر در بهار است اجرا کنید. همه این جزئیات اهمیت دارند. دو، تغییر سری. آن یک وجب دستگاه لعنتی از کجا بداند که خورشید عظیم نورافشان چه در سر دارد؟ اسکار وایلد. جی گریفیس 6 ماه با قبیله کارن در شمال تایلند زندگی کرد. او در این قبیله تنها کسی بود که ساعت مچی به دست داشت. اما عجیب این بود که حس می کرد تنها کسی است که هیچ وقت زمان واقعی در روز را نمی داند. مردم قبیله کارن نسبت به تغییرات نور، دما و صدا حساس بودند و این حساسیت باعث می شد نسبت به ساعت درکی بنیادی تر از زمان داشته باشند. اگر موسیقی را می شناختی، جنگل در طول روز سمفونی کاملی از زمان برایت اجرا می کرد. ایده زیبایی است، اما شناخت موسیقی در بیان ساده است و در عمل بسیار دشوار. من که حدس می زنم مردم قبیله کارن خودشان هم موسیقی را نمی شناختند، اما به احتمال زیاد برای درک زمان آنقدر تجربه به دست آورده بودند که این معرفت در سطحی عمیق‌تر از دانش که بیشتر نزدیک به سطح است در ذهنشان خانه کرده بود. من در جهتیابی دائما با این مفهوم مواجه می‌شوم. اگر بخواهید با اتکا به حافظه فهرستی از تمامی پیچ و خم‌های یک سفر بلند در ذهنتان تهیه کنید، تقریباً همواره 1 یا 2 پیچ را فراموش می‌کنید. اما اگر راهی سفر شوید، گم نمی شوید. تجربه و فهم ما از بسیاری از ابعاد محیط اطرافمان وابسته به بافت و موقعیت است. اولین واژه عنوان این کتاب چگونه است؟ پس من وظیفه دارم که راهی میانبر برای طی کردن این فرایند طولانی مدت انباشت تجربه به شما نشان دهم. این نصیحت که مثلا برو 5 سال با مردم بومی زندگی کن و از آنها یاد بگیر راه حلی است که برای از سروا کردن به شما پیشنهاد می کنند و گرهی از این مشکل نمی گشاید. اما چطور بدون این که مجبور باشیم کل زندگی من را از این رو به آن رو کنیم و برویم با قبایل زندگی کنیم، زمان را مثل این مردمان درک کنیم؟ خوشبختانه چند تکنیک کاربردی در دست است. من در دوره‌های آموزش جهتیابی در طبیعت سعی می‌کنم اطمینان حاصل کنم که هر کس دوره را در حالی ترک کند که یک پرسش به برنامه روزانه‌اش اضافه شده: من به کدام سو نظر دارم؟ پاسخ به این پرسش فقط با استفاده از خود طبیعت شما را راهی یک ماجراجویی ذهنی می کند. زمان و جهتیابی رابطه تنگاتنگی دارند و پرسش مورد علاقه دیگرم این است که الان چه وقتی از شبانه روز است؟ اگر سعی کنید بدون استفاده از ابزارهای ساخت دست انسان تا حد ممکن پاسخی دقیق به این پرسش ها دهید، می بینید که راهی سفری شده اید که شما را با پای خودتان از گیاهان به سوی منظومه شمسی و فراتر از آن می برد. کلید اصلی این است که این پرسش ها را از خودتان بپرسید. ارزش این کار به دقیق بودن پاسخهایتان نیست، بلکه در کوشش برای رسیدن به این پاسخ هاست. همه ما با مفاهیم زمان در طبیعت آشنا هستیم. مثلا با مفهوم کلیشه‌ای همخوانی صبحگاهی پرندگان، اما پرنده شناسان راهی می‌یابند که بهتر با این ساعت هماهنگ شوند. آنها به چکاوک‌ها توجه می‌کنند که هنگام غروب از خواندن می‌ایستند و هنگام طلوع شروع می‌کنند و به پیشروی پرندگان سرخیزی که حتی از زنگ ساعت مشهوری چون خروس‌ها نیز پیشی می‌گیرند. درست است که امروز مهارت‌های زمانگویی در طبیعت را از سر علاقه تقویت می‌کنیم، اما این کارها در قدیم برای مردم تمرین و تفریح نبود، ضرورت بود. دامداران از روی عشق خدازارانه به شنیدن برنامه پیشبینی وضع آب و هوا در بی بی سی نیست که هر روز ساعت 5 صبح از خواب بیدار می شوند. آنها در واقع دارند از سنن باستانی در جهان پیروی می کنند. از راجستان گرفته تا آفریقای مرکزی، مردم روستایی زمان را از طریق ضرباهنگ‌های حیواناتشان می‌فهمند. مردم شهر کنسو در آفریقای مرکزی زمانی را که ما ساعت 5 تا 6 عصر می‌دانیم با اصطلاح کاکال سیما توصیف می‌کنند، وقتی دام‌ها به خانه باز می‌گردند. اینجا ساعت اتمی در تدینگتون نیست که ثانیه را مدت زمانی تعریف می‌کند که یک اتم سزیوم 9,192,631,770 بار نوسان کند. ساعت مردم کنسو و دامهایشان همان خورشید است. ساعتهای دیواری، ساعتهای مچی، تقویمها و دفترچه‌های خاطراتی که انسان تا به امروز درست کرده، یک کار ساده را ناقص انجام می دهند. هر کدام از این دستگاه‌ها چرخش روزانه زمین و گردش آن دور خورشید را دنبال می کنند. همه آنها هم بیشتر اوقات خطا می کنند. آنچه ساعت ما نیم روز نشان می دهد، اغلب نیم روز نیست. نیم روز یعنی میانه روز، زمانی که خورشید در بلندترین ارتفاع در آسمان است، نه ساعت 12 طبق ساعت. ساعت ها می توانند حساب زمان را داشته باشند و کار بعضی از آنها از بقیه بهتر است، اما زمان را خلق، تعریف یا بازکشف نمی کنند. دی و سوبل این مفهوم را به خوبی بیان می کند. ساعت دیواری یا ساعت مچی شاید بتوانند حساب زمان را داشته باشند، اما فقط یک ساعت آفتابی می تواند زمان را پیدا کند. ساعتی که با خورشید به شدت مخالفت کند به دردی نمی خورد. حتی قدرتمندترین افراد روی زمین هم اگر پیش از اجازه خورشید اعلام کنند که صبح شده، احمق به نظر می رسند. برای آنکه زمان معنایی عینی برایمان پیدا کند، باید به آسمان نگاه کنیم. زمان از طریق ارتباط ما با آسمان اندازه‌گیری می‌شود. اما در اینجا واژه ما واژه‌ای مهم است. این ما بدین معنی نیست که ما در مقام افراد یا حتی یک گونه چطور با آسمان ارتباط برقرار می‌کنیم، بلکه در این مورد ما به تمام موجودات زنده اشاره دارد. هر کدام از حیوانات ضرباهنگ روزانه خودشان را دنبال می کنند و گیاهانی چون گل کوکنار قطبی، آلاله برفی و بسیاری دیگر در طول روز طوری می چرخند که رو به سمت خورشید داشته باشند. ستارگان، حیوانات، گلها و خورشید با سطوح متفاوتی از دقت زمان را شکست می دهند. سرنخ‌های زمانی دیگری نیز داریم که میزان دقتشان کمتر است. در بسیاری از بخش‌های کوهستانی مناطق گرمسیر در دنیا، هوای مرطوب دریایی در میانه هر روز به تپه‌ها می‌رسد و قله‌ها را در حاله ابری محو می‌کند. اما آیا این اتفاق نیم روز است یا بین ساعت 10 تا 12؟ مرغان بومی در ساراواک زمانی از صبح بیدار می‌شوند که به مه حتمی عصر بر نخورند. ساعت‌های مهی، گلی و ستاره‌ای در سرتاسر دنیا تیک تیک می‌کنند. حتی یک ناآشنا با طبیعت هم می‌تواند با ارزیابی دما و نگاهی به برگ‌های درختان فرق تابستان را با زمستان تشخیص دهد. یک طبیعت دوست می‌تواند با مشاهده پرندگان یا گل‌ها بگوید چه ماهی از سال است. و یک عاشق طبیعت می تواند از روی باز شدن و بسته شدن یک گل مروارید بگوید که چه وقت از روز است. گلبرگ‌های این گل در زمان سحر باز و در غروب بسته می شوند. اما هرچقدر هم که تعهدتان عمیق باشد، باز هم مهمترین مسئله این است که سعی کنید ارتباطی حقیقی با طبیعت برقرار کنید. حساسیت به شیوه زمانگویی در طبیعت به این درک می انجامد که هیچ لحظه ای را نمی توان یافت که تکرار شود. هرگز نمی شود که یک چیز واحد را برای بار دوم دقیقاً به شکل بار اول دید، بو کرد، شنید، حس یا مزه کرد. این نکته در هر محیطی صدق می کند، اما بیشتر مردم اهمیت آن را در طبیعت نادیده می گیرند. بیشتر ما درک می کنیم که سفری با قطار خط آهن، اقیانوس هند به اقیانوس آرام یا سفری به مجموعه باستانی تخت جمشید فرصتی است که ممکن است یک بار در عمر دست دهد. اما تنها معدودی از ما درک می‌کنیم که مثلا منظره پرواز یک کلاغ بر فراز یک دشت دیگر هرگز دقیقاً تکرار نخواهد شد. متغیرهای زیادی در کارند. حتی اگر همان کلاغ دقیقاً به همان شیوه پرواز کند، آسمان، نور، رنگ‌ها، گیاهان، بوها، دما و اصواتی که تجربه می‌کنیم متفاوت خواهند بود. یعنی هر بار که ما چیزی را بیرون از خانه تجربه می‌کنیم، تجربه‌ای داشته ایم که فقط یک بار در طول عمرمان اتفاق می‌افتد. وقتی کشف کنیم که خود طبیعت به ما اجازه می‌دهد تا بین هر لحظه با لحظه پیش و پس از آن تمایز قائل شویم، حقیقتاً آموخته ایم که زمان را از طبیعت بخوانیم. پیش از آن که چارلز اول را در سال 1649 میلادی اعدام کنند، هدیه‌ای به عنوان یادگاری به پسرش داد. یک ساعت آفتابی از جنس نقره که همیشه همراهش بود. ساعت آفتابی از جانب پادشاهی با آن همه ملک و دارایی هدیه چندان گران قیمتی نبود. اما پیامی که این هدیه همراه داشت، بسیار ارزشمند بود.